بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار عقلی حکیم، رساله حمد، صفحه 505، سطر 21. ولکن هاهنا دقیقتون و هی ان ذالک الحکم لیس علی الاطلاق و العموم. قبل از اینکه به این بحثی که الان میخوام مطرح کنیم بپردازیم، دو تا مطلب از جلسه قبل باید عرض کنم. یه مطلب اینه که عوارضی رو که ما عارض ذاتی قرار دادیم و تو قضیه به عنوان محمول ذکر کردیم، گفتیم این عوارض به توسط امر اعم بر موضوع قضیه هم میشند و من توضیح دادم که میتوانیم بگوییم به توسط امر اخص هم میشند. بستگی داره به این که موضوع رو چی قرار بدیم. اگر موضوع رو عدد قرار دادیم میگیم به توسط امر اخص، و اگر موضوع رو مثلا ثمانیه قرار دادیم میگیم به توسط امر اعم، که اینا یادتون است دیروز مطرح شد. مرحوم عقلی فرموده بودن به توسط امر اعم و من عرض کردم که به توسط امر اخص هم میتوان گفت. من تا کلام عقلی رو ترجیح دادم. حالا میخوام عرض کنم که کلام عقلی متعینه، نراجه. اون چه که من گفتم حرف درستیست ولی اینجا جاش نیست. این عوارض مثل زوجیت، مثل ناقص بودن، اینها مستقیما عوارض عددند و سلام علیکم. و اگر بر ثمانیه و فرد و امثال ذالک هم میشن به برکت عدده، پس واسطه حتما عدده و عدد هم اهمه، بنابراین واسطه اهمه. اینجا اصلا جای این که ما واسطه رو اخص بدونیم نیست، اگرچه مطالب درست بود ولی اینجا جاش نیست. حرف عقلی حرف متعینیست، باید فقط حرف ایشون رو اراده کرد. این مطلب اول. مطلب دوم در مورد زوج و زوج، من خیلی توضیحی ندادم، فقط مثال زدم و رد شدم. زوج و زوج رو چند جور تعریف کردن که من دو تا از اون تعریف ها رو ذکر می کنم. یکی این که زوج و زوج عددیست که از تضعیف زوج حاصل می شود، یعنی اگر عدد زوجی رو ضرب در دو کنیم، تضعیف یعنی مضاعف کردن، اگر ضرب در دو کنیم زوج زوج درست میشه. دو رو ضرب در دو کنید، دو رو ضرب در چهار کنید، ضرب در هشت، ضرب در ده، عدد دو رو ضرب در زوج کنید میشه زوج زوج. این یه تعریف که خب تعریف خوبیه، جامع هم هست. تعریف دیگه این که زوج و زوج اونیست که اگر تقسیمش کنید بر دو و این تقسیم رو متوالیاً ادامه بدید، به خارج قسمتی که یکه خواهید رسید. مثلا هشت رو تقسیم کنید بر دو میشه چهار، باز چهار رو تقسیم کنید بر دو میشه دو، دو رو تقسیم کنید بر دو میشه یک. پس هشت زوج و زوج. در مقابل زوج الفرد، زوج الفرد اگر نصفش کنید و این نصف شدن رو ادامه بدید میبینید به عدد یک نمیرسید. مثلا شیش رو ملاحظه کنید، تقسیمشون بر دو میشه سه. عمدن مثال میزنم، 12 رو ملاحظه کنید، تقسیمش کنید بر 2 میشه 6. باز تقسیمش کنید بر 6 رو تقسیم کنید بر 2 میشه 3. بنابراین باید بگیم 12 زوج و زوج نیست، زوج الفرده، چون با تقسیم کردنش بر 2 متوالیان نتونستیم به 1 برسیم، به 3 رسیدیم متوقف شدیم. پس 12 باید زوج الفرد باشه، در حالی که طبق تعریف اول 12 زوج و زوجه، چون ما وقتی زوجی رو ضرب در 2 میکردیم میشه زوج و زوج، 6 زوج بود، ضرب در 2 کنیم میشه 12. طبق تعریف اول 12 میشه زوج و زوج، طبق تعریف دوم 12 زوج و فرد. این تعریف ها با هم تو 12 نمیسازن، شاید در خیلی عددی هم نسازن. خب این دو تا تعریف چطوری با هم جمع کنیم؟ در تعریف اول گفتن زوج رو تضعیف کنید یک بار، نه تضعیف کنید دوباره مضاعفش رو تضعیف کنید. خب ما این کار رو در 6 انجام میدیم میشه باز 12، 12 باید زوج و زوج باشه. پس تعریف اول رو اصلاح کردیم، یعنی درش قید زدیم، کافی نبود. در تعریف دوم قید میزنیم که تنصیفش کنید باید یک شود. من گفتم تنصیف کنید دوباره، اگه لازم شد تنصیف و تنصیف کنید همین نصف، دوباره اگه لازم شد نصف و تنصیف کنید تا آخر. من این کار رو در مورد 8 انجام دادم. حالا اگر اینو قید زدیم تعریف دوم، گفتیم تنصیفش کنید یک بار، دوازده رو تنصیف میکنیم میشه 6، بار بعدی 6 رو تنصیف میکنیم میشه 3، این دوازده دیگه تو تعریف دوم نمیاد، تعریف اول در مورد صادقه. لذا بعضی تعریف دوم رو خیلی اعتماد نکردن، تعریف اول رو گفتن و اکتفا کردن به همون تعریف اول. یادم میاد که تعریف سومی هم وجود داره، ولی هرچی فکر کردم یادم نیومد که چیه. یه تعریف سومی هم گفتن، ولی خب این تعریف اولی که هستی هم تعریف خوبیه. تعریف دوم در زوج و زوج درست در میاد، در مثل 8 و اینا، در 12 هر چیزم درست در نمیاد، آخر سرش میرسیم به 6 که زوج و زوج نیست، زوج و الفرد. حالا بگذاریم، منظور این که اون تعریف اول تعریف خوبیه. عدد زوج رو اگر تضعیف کنیم زوج و زوج درست میشه. خب این دوتا بحثی بود که مربوط بودن به جلسه گذشته و من خواستم که عرض کنم. بحثی که الان میخوام شروع کنیم دقیقه ایست که ایشون در اینجا ذکر میکنه، یعنی دقتی رو باید در مسئله داشته باشیم و اون دقت عبارت از اینه که حکمی رو که ما بیان کردیم مطلق نذاریم، ولی خالی از دقت میشه. این حکم باید قید بزنیم که این قید مقتضای دقته، و اگر قید زدیم مشکلی پیش نمیاد، یعنی اگه دقت کردیم و مطلب رو دقیق بیان کردیم مشکلی پیش نمیاد. لذا ایشون تعبیری به دقیقه میکنه. حکمی که ما بیان کردیم این بود که میتوانیم عرض ذاتی رو از این طریق بشناسیم که عرض ذاتی محمولیست که موضوع یا جنس موضوع یا عرض ذاتی موضوع یا نوع عرض ذاتی موضوع در تعریف شخص میشه. درباره عرض ذاتی چنین حکم میکردیم که در تعریفش اینهایی که گفتیم اخذ میشه. این که موضوع در تعریف اخذ بشه این مشکلی نداره. عرض ذاتی موضوع، نوعی از عرض ذاتی موضوع در تعریف اخذ بشه، هیچ کدوم اشکال نداره. تنها مشکل ما اونجاست که جنس موضوع میخواد در تعریف اخذ بشه. در بعضی موارد جنس موضوع از موضوع علم اوسعه، وقت اون اگه ما تو تعریف اخذ کنیم محمول خیلی وسیع میشه و از علم بیرون میره، یعنی اهم میشه از علم و خاص این علم نمیشه، در حالی که عرض ذاتی عرض خاص بود. دقت کنید موضوعی که ما عرض کردیم جنسی دارد. اگه برای تشخیص عرض ذاتی این جنس رو در تعریف عرض کنیم گاهی اشکالی پیش نمیاد، ولی گاهی این جنس اهم است از موضوع علم، حتی نه تنها از موضوع مسئله بلکه از موضوع علم. وقت اگر ما این رو در تعریف اخذ کنیم، عرض ذاتی که با چنین موضوع با چنین معرف عامی تعریف میشود یک عرض ذاتی وسیع خواهد بود و دیگه اختصاصی به این علمی که مورد بحث ماست نخواهد داشت، بلکه در جای دیگه هم جاری میشه، در حالی که عرض ذاتی هر علمی خاص همون علمه، نباید توسعه داشته باشه به طوری که در علم دیگه هم جاری بشه. مثال میزنن، مثلا مناسبت عرض ذاتیه برای عدد. حالا میخوام در تعریف مناسبت نه موضوع را که عدد است بلکه جنس موضوع را که کم است اخذ کنیم. خب کم جنس است برای عدد، ولی از موضوع علم حساب یعنی از عدد اهم است. اون وقت جنس این موضوع میشود اهم، اهم از موضوع علم. اون وقت مناسبتی که به وسیله کم تعریف میشه مناسبتیست که هم با مقدار سازگاره هم با عدد سازگاره، با مقدارم که باشه با مقدار متصل قار با مقدار متصل غیر قار با همه سازگاره. وقت این چنین مناسبتی این نمیتونه عرض خاص باشه تو علم حساب. و در نتیجه نمیتونه عرض ذاتی باشه برای علم حساب. اینجور موارد باید چه کنیم؟ پس حکمی رو که ما دیروز گفتیم، که گفتیم در تعریف عرض ذاتی میتوانی موضوعش را یا جنس موضوعش را اخذ کنی، همه حرفامون درست بود. فقط اونجا که گفتیم جنس موضوع رو میتونی اخذ کنی، اونجا رو نمیتونی مطلق بذاری، باید قید بزنیم مگر جنس موضوع اعم باشد از موضوع علم، که اونجا دیگه نمیتونی در تعریف اخذ کنی و الا لازم میاد محمولمون که همون عرض ذاتیه اوسع باشد از موضوع علم، و علاوه بر این که عرض ذاتی این علم است، عرض ذاتی علوم دیگر هم باشد. وقت این نمیشه عرض خاص، وقتی نشد عرض خاص، عرض ذاتی هم نیست. اگر جنس موضوع اعم شد از موضوع علم، خود موضوع اعم نمیشه از موضوع علم، چون موضوع یا موضوع مسئله است یا موضوع علمه، هرچی باشه پایین تر از موضوع علمه یا مساوی موضوع علمه. اما اگر جنس موضوع باشه، جنس موضوع هم گاهی از اوقات مساوی با موضوع علمه، اما گاهی اعم در میاد. اونجا که جنس موضوع اعم است، نمیتونیم در تعریف این محمولی که میخوام عرض ذاتی قرارش بدیم اخذ کنیم، ولی لازم بود اون محمول اعم بشه، همونطور که معرفش اعمه. و اگر اعم شد دیگه عرض ذاتی این علم نخواهد بود، ولی عرض ذاتی اون جنس هست، ولی عرض ذاتی این علم نیست. اینجا باید چی کار کنیم؟ راه حل چیه؟ نه، بعضی جنس ها هستن که جنس موضوع قضیه رو میگن، جنس موضوع قضیه گاهی موضوع علمه، خود موضوع علمه. مثلا فرض کنید که موضوع قضیه همون سمانیه بود، جنس این موضوع عدده، این از حساب بیرون نمیره. اما اگه موضوع قضیه من عدد بود، جنس این موضوع دیگه عدد نیست، جنس این موضوع کمه و کم از علم عدد بیرون میره، یعنی اعم از موضوع علم عدده، شامل علم هندسه و علم ریاضی دیگه که با عدد سرکار ندارن شامل همه میشه. وقت عرض ذاتی که میخوام الان در باب اعداد یعنی در حساب به کار بگیریم، یه عرض ذاتی عام میشه، میشه مساوات مطلق. مثلا مثال به مساوات زدم، مثال به مناسبت زدم، میشه مطلق. خب مناسبت مطلق تو عدد به درد ما نمیخوره. اینجا راه حل چیه؟ راه حل اینی که این چنین محمولی رو مقید کنیم، بگیم مناسبتی که در باب اعداد هست یا مساباتی که در باب اعداد هست، نگیم هذا العدد مساب، بگیم مساب لذلك العدد، که مسابات مسابات خاص بشه. پس اگر در جایی یا مثلا به عبارت دقیق تر در عرض ذاتی که محمول واقع شد، شما جنس موضوع رو اخذ کردید در تعریفش، جنس موضوع رو اخذ کردید و جنس موضوع هم اهم بود از موضوع علم، اونجا ناچارید عرض ذاتی رو مقید کنید. عرض ذاتی حاصل میشه، منطقه عرض ذاتی آن شما باید اون عرض ذاتی حاصل شده رو که عام است مقید کنید به موضوع علم و مناسبش کنید با علم. مثلا مثل همینجا که عرض میکنم، مساوات در تعریفش کم اخذ میشه، اینو کارش نمیشه کرد، منتها اون مساواتی که حاصل میشه عرض ذاتی عامه، شما اینو خاصش کنید، مساوات در باب اعداد قرارش بدید، مساوات در باب مقادیر قرارش بدید که مخصوص بشه به باب هندسه یا مخصوص بشه به باب اعداد. در چنین حالتی میتونید بگید دیگه تسامحی نیست و حکم، حکمی که گفتیم برای تشخیص عرض ذاتی حکم کاملیه. بعدیشون میگه که حالا اگر ما بخوایم تو تعریف مطلق عرض ذاتی این قید رو بیاریم چیکار میکنیم؟ میگیم عرض ذاتی محمولیست که در اون محمول، در تعریف اون محمول موضوع عکس میشه، عرض ذاتی موضوع عکس میشه، نوعی از عرض ذاتی موضوع عکس میشه و جنس موضوع هم عکس میشه. اینجا که میگیم جنس موضوع عکس میشه زود قید میاریم، به شرط اینکه اوسع نباشه از موضوع، خارج از موضوع صناعت نباشه. این وقتی اینطوری عرض ذاتی رو تعریف کردیم که گفتیم محمولی است که عکس میشود در تعریفش این چهارتا، و اون چهارمی که جنس الموضوع وقتی رسیدیم قید زدیم و شرط آوردیم، دیگه تعریفی که برای عرض ذاتی کردیم یا حکمی که در مورد عرض ذاتی گفتیم حکم درستی میشه و حکم دقیقی میشه، چون مطلق نذاشتیمش. اگه مطلق میذاشتیم اون دقت رو نداشت، اما چون قید براش آوردیم، شرط براش آوردیم، دقیق میشه. این خلاصه دقیقه است که ایشون در اینجا بیان میکنه که در بعضی مواضع شما ناچارید عرض ذاتیتون رو مقید کنید، یا وقتی میگید جنس موضوع رو در تعریف شخص میکنید این مورد رو مشروط کنید، مقید کنید، مطلق نذارید. یعنی مساوات را اگه بخواد بر عدد هم کنی
مساواتی
خب همون شما الان قیدش میزنی. حالا چون مطلب رو توضیح دادیم الان روشن شد که باید قید بزنی، ولی اگه مطلق بذاری چی؟ شما میگید خود به خود مقید میشه. نه، خود به خود مقید نمیشه. شما یا تو ذهنتون یا برای مخاطبتون یا در نوشتتون بالاخره باید قید رو بیارید. خود به خود مقید نمیشه، لااقل تو ذهنتون باید بیارید، یعنی به خاطر اون سی که دارید، شما همین اون سی دارید کار میکنید، میگید خود به خود مقید میشه. بله، بر اثر اون سی ذهن شما مقید میشه، ولی با قطع نظر از اون سو نوشته و گفته خودتون این حرفا قیدی که میخواد بیارید، چه تصریحی چه ارتکازی، گذشته از این کلام کلام تامی نیست، حکم حکم مطلقی است که در یه موردش صدق نداره. دارید مطلقا حکم میکنید که جنس رو جنس موضوع میتونید تعریف عکس کنید، در که این مطلق درست نیست، باید قید بخوره. حالا ما لازم نمیدونیم قید حتما لفظی باشه، همون ارتکازی هم باشه کافی. صفحه 505 سطر 21 ولیکن هنا دقیقتون و هیان نزال کل حکم، زال کل حکم بیان کردم. این حکمی که میگوید عرض ذاتی محمولی است که یو خذ الموضوع او کذا و کذا فی حده، معرفی میکند عرض ذاتی رو به این تعریف، این حکم لیس علی الاطلاق بل عموم، به طور مطلق و عام پذیرفته نیست، مشروط است، لااقل در یک قسمتش مشروط، حالا در بقیهش مشروط نیست، در بقیه قسمت مشروط. فإنه إذا كان جنس و موضوع القضیه یو خصفیت المحمول، نه بقیه اون اونا دیگر نمیگیم، خود موضوع باشه، عرض ذاتیش باشه، نوعی از عرض ذاتی باشه، اینا رو نمیگیم، ولی اونجا که جنس موضوع قضیه رو میخواه اخصمی در حد محمول، و کان ذالک الجنس خارجن عن موضوع صناعه، و اون جنس به خاطر عام بودنش خارج باشد از موضوع صناعه، یعنی مندرج تحت موضوع یا مساوی با موضوع نباشه، بلکه اهم باشه از موضوع، مثل کمی که جنس عدد است، که این عدد الموضوع علم الحساب است. لم یکون، لم یکون جواب ازاست، ازا کان جنس و موضوع. منتها شرط ازا رو ابتدا کلی گفتیم، بعد با مثل کم تطبیق کردیم بر کم، گفتیم مثل کم الذی هو جنس العدد، تطبیقش کردیم. شرط اول کلی بود، بعد تطبیق شد. جزا رو ایشون جزا برای اون تطبیق میاره، جزا برای اون کلی نمیاره. فرقی نمی کنه، جزا میتونه برای کلی بیاد، میتونه برای این جزئی که مورد انطباق شده بیاد. لم یکن الاعراض الذاتیه له من الاعراض الذاتیه للعدد. اعراض ذاتی که له یعنی برای کم است، از اعراض ذاتی عدد دیگه نخواهد بود. مگه به واسطه اعم بخواهید بر عدد وار کنید، که گفتیم اینم اعراض ذاتی حقیقی نیست. ولو اینکه اون حکمی که گفتیم اینجا صادقه، یعنی جنس موضوع رو میتونی تو تعریف اخذ کنی، یعنی تو تعریف مساوات میتونید کم رو اخذ کنید، ولی اخذ این جنس در تعریف متعین نمی کند که این عرض ذاتی باشه، مگر اینکه ما اون جنس رو از عمومیت بندازیم یا عرض رو مقید کنیم. ما در اون صورت این حکممون درسته. پس این حکم اینجا صادقه، یعنی کم رو میتونیم تا تعریف مساوات اخذ کنیم، ولی این که عرض عرض ذاتی عدد باشه اینجا صادق نیست. و این صدقه اینش وصلی است. و این صدقه علیها، یعنی بر اعراض ذاتی کم مثل مساوات، نه مثل مساوات عدد. مساوات عدد اعراض ذاتی عدده، اما مطلق مساوات اعراض ذاتی کمه. الان بحث ما در مطلق مساواته. و این صدقه علیها، یعنی بر اعراض ذاتی کم که مساوات مطلقه، صدقه علیها عند حملها علی العدد، وقتی این اعراض ذاتی رو حمله بر عدد میکنید، صدقه که این مساوات، این عرض ذاتی که بر عدد هم شده محمولی است که یو خز جنس الموضوع فوجوده ها، موضوع عدد بود، محمول مساوات بود. شما در تعریف این مساوات میتونید جنس عدد رو که کم وز اخذ کنید، ولی به حول کم، یعنی جنس موضوع کم، لیکن لا یوتد به ذالک، اعتنا نمی شود به این جواز هم، جواز اخذ، که می توانید اخذ کنید جنس موضوع رو در حد، به این اکتفا نمی شه. باید علاوه بر این که جنس موضوع رو می توانید در حد اخذ کنید، علاوه بر این موضوع اهم نباشه از موضوع علم، موضوع به قولیشون از صناعت خارج نباشه، بلا لا یوتد به ذالک. یعنی این حکم معرف عرض ذاتی به طور مطلق نیست، لذا نمیشه به این حکم اعتماد کرد. از من لحوق تلکل عراض بالعدد، اگر این چنین عراضی، تلکل عراض یعنی عراض ذاتیه که مال کمه، مال عدد نیست، مال کمه، اگر بخواد ملحق به عدد بشه و در علم حساب مورد بحث قرار داده بشه، قابل استفاده نیست. تو علم حساب ما از مساوات استفاده نمیتونیم بکنیم، از مساوات عدد استفاده میکنیم، ولی از مساوات مطلق نه. همچنین از مساوات مربوط به مقدار هم نمیتونیم استفاده کنیم، نه از مساوات خاصی که مخصوص است به علم دیگر که مساوات در مقدار است، و نه از مطلق مساوات که میتواند هم در علم دیگر بیاید هم در علم حساب بیاید، از هیچ کدوم نمیتونیم استفاده کنیم. فقط باید از مساواتی که مربوط به حساب استفاده کنیم، ولی برامون نفعی نداره. از من لحوق تلکل اعراض، تلکل اعراض یعنی اعراضی که مال کم بند، لحوق این چنین اعراضی بالعدد لیسه انتفاعون فل علم الذی یکون العدد موضوع، استفاده ای در علمی که عدد موضوعش هست، یعنی استفاده در علم حساب برای ما نداره، مساوات در علم حساب برای ما استفاده نداره. و ما اگه استفاده میکنیم یقینا مرادمون مساوات در عدده، ولی حالا مطلق بذاریمش، به قول شما همون قید ارتکازی میاد و مقیدش میکنه، ولی ما قید نیورده باشیم، ولی قید در واقع هست و الا در حساب استفاده نخواهد داد. ولی عجب اندازه. خب در این جور موازه باید چیکار کنیم؟ در این جور موارد که جنس موضوعی که میخواد تو تعریف محمول لفظ بشه اهم میشه از موضوع علم و خارج میشه از موضوع علم، اینجا باید چیکار کرد؟ ولی عجب اندازه در وقتی که چنین وضعی پیش میاد واجب است تخصیص تلکل اعراض و المحمولات. محمولات عطف بر اعراضه. این چنین اعراض و محمولاتی رو باید تخصیص بزنیم. تا چه اندازه تخصیص بزنیم؟ به حیث و تختص و به حیثت نوع این هوه موضوع استنان، به طوری که مختص بشه به حیثه نوعی از اون جنس که اون نوع جنس موضوع استناعته. یعنی جنس کم بود، دو نوع داشته، یکی مقدار، یکی عدد، باید چنان تخصیصش بزنیم که با موضوع صناعت مساوی بشه. لازم نیست از موضوع صناعت هم پایین تر بیاد اخص بشه، همین اندازه که با موضوع صناعت مساوی شد دیگه رهاش میکنیم، فقط کاری میکنیم که اهم از موضوع صناعت نباشه. یجب اندازالک تخصیص این اعراض و محمولات به حیث، یعنی طوری تخصیص بزنیم که این اعراض اختصاص پیدا کنند، این محمولات اختصاص پیدا کنند به حصه نوعی که اون نوع موضوع صناعته. فاذن مصابات و مناسبت از اعراض کم بند، من الاعراض للکم، اعراض ذاتی کم بند. فاذا همل فی الحساب، اگر در علم حساب به همون معنایی که عارض کم است هم بشه فایده نداره. فاذا همل در حساب به همل، یعنی همل در بر عدد، همل این مصابات مطلق که از اعراض کمه، همل علی العدد فی الحساب، اما اون مصابات و اون عرض بالمعنى الذی هو من عوارض الکم باشد، یعنی به همون معنی مطلق باشد که از عوارض کمه نه از عوارض عدده. اگه چنین وضعی پیش بیاد لا ینتفع فیه، استفاده ندارد. فیه یعنی در حساب، در حساب استفاده نداره، مصابات استفاده داره، ولی این مصابات مطلق تو حساب استفاده نداره. یه جا که میخوام بحث کنیم، مثلا تو فلسفه میخوام کم رو تعریف کنیم، تو فلسفه میخوام کم رو تعریف کنیم، اونجا میگیم یقبل المصابات و لا مصابات به ذات، اونجا مصابات رو میاریم، قیدم نمیزن. چرا؟ چون اونجا داریم به عرض ذاتیش تعریفش میکنیم، تعریف رسمی میکنیم به عرض ذاتی که قبول مصابات میکنه. اونجا برای ما مصابات مطلق نافعه، چون بحثمون در کمه. اما در عدد که بحثمون در کم نیست، بحثمون در عدد، مصابات مطلق برای ما نفعی نداره. ولی یجب ان یراد من المصابات، در باب عدد، در باب حساب، یراد المصابات العددیه، مصابات عددیه رو باید اراده کنیم و در لفظم تخصیص بزنیم، قرینه بیاریم و یخصص فی اللفظ، در لفظم باید تخصیص بزنیم، تنها اراده کافی نیست. مثل این که گفته شود هذا العدد مساو لذلك العدد، دو طرف کلمه مساو رو با عدد ببندیم، خب اون وقت معلوم میشه این مساوات مساوات عددی است نه مطلق مساوات. لا ان یقال، نمیتونیم اینطور بگیم هذا العدد مساو علی الاطلاق، علی الاطلاق نه که تو جمله باشه، اما این توجه کنید، علی الاطلاق نمیخواد بگه تو جمله باشه، علی الاطلاق یعنی دارم بیان میکنه که همینطوری ولش کنید، بگید هذا العدد مساوی، علی الاطلاق یعنی مطلق بذاری، قید نیاری، پشتری لذلک العدد نیاری، هم تو مطلق بذاری، این نمیشه. همچنین نمیتونی مقیدش کنی به خلاف، بگی هذا العدد مساوی لذلک المقدار، اینم درست نیست. نمیتونی مساوی رو مقید کنی به خلاف این علم حساب، یعنی مقیدش کنی به مقداری که مربوط به علم هندسه است، و نمیتونی مطلق بذاری. تنها راه فقط همینه که منحصرش مختصش کنی به عدد، مقیدش کنی به عدد. و کسر قول فی المناسبه. این مثال مصابات بود، مناسبت هم میتونید مثال بزنید. مناسبت هم مثل مصاباته، یه مناسبت عام داریم، یه مناسبت مربوط به مقدار داریم، یه مناسبت مربوط به عدد داریم. اگر مناسبت رو در باب اعداد یعنی در علم حساب به کار بردید، نمیتونید این مناسبت رو مطلق بذارید و نمیتونید مقیدش کنید به مقداری که خلاف عدده، بلکه چاره ندارید جز اینکه مقیدش کنید به مناسبت عددیه. از المناسبه فی العدد غیر از مناسبت در مقدار است و همچنین غیر از مطلق مناسبت است، چون درسته مندرجه تحت مطلق مناسبته ولی بالاخره غیر اونه، نوع غیر جنسه. خب حالا اگه کسی خواست این دقیقه تموم شد، دقیقه ای که مرحوم آقلی ذکر کردن تموم شد. حالا اگه کسی خواست توی تعریف عرض ذاتی که ما دیروز بیانش کردیم و امروز قیدش رو گفتیم، اگر خواست این دقیقه رو داخل کنه که تعریف یه تعریف خوبی بشه و جامع بشه و مانع بشه، چی کارش کنه؟ ایشون میفهمد قید بیاره تو همون تعریفی که ما دیروز برای عرض ذاتی گفتیم. گفتیم عرض ذاتی محمولی است که یه خزال موضوع او کذا فی حده قید بیاره. اون وقتی که میرسه یا خز جنس الموضوع، اینجا مقیدش کنه، اون وقت تعریف میشه تعریف کامل. پس اگه کسی بخواد این دقیقه رو در تعریفی که ما برای ذاتی آوردیم و در اون حکمی که برای ذاتی بیان کردیم داخل کنه، ناچار است که این شرط رو در یه جایی از این چهار جا بیاره. یا خز الموضوع اینجا قید نمیخواد، یا خز عرض ذاتی موضوع اینم قید نمیخواد، یا خز نوعی از عرض ذاتی موضوع اینم قید نمیخواد، یا خز جنس موضوع اینجا قید میخواد. اگر این قید رو آورد، این دقیقه ای رو که ما گفتیم در تعریف ذاتی رعایت کرده، وقت تعریفش میشه تعریف درست. فرق نمی کنه، ایشون میگه عرض ذاتی رو مقید کنه، مثل ابن سینا میگه جنس رو مقید کنه. ایشون میتونه بگه جنس رو مقید کنه، میتونه بگه عرض ذاتی رو مقید کنه. یادتون باشه در برهان شفا من این مثال میزدم، میگفتم که چیزهایی که دو چیزی که مساویان با یک چیز، خودشون دوتا هم مساویان. بعد گفتم یک مقدمه عامه، هم تو مقدار مورد استفاده است، هم تو عدد مورد استفاده است. اگه بخوام عددیش کنیم باید اینطور بگیم عددی به جای چیزها، باید بگیم عددی. عدد دو عدد که مساویان با یک عدد، خودشون با هم مساویان. بخوام تو هندسه به کار ببریم باید بگیم دو مقداری که با یه مقدار مساویان با هم مساویان. چیز نگیم، یا بگیم عدد یا بگیم مقدار. نه دو شیئی که مساویان با شیء واحد، خودشون با هم مساویان. این یک مقدمه عامه. خب الان ملاحظه کردین چیکارش کردیم؟ موضوعش رو تخصیص دادیم، عرض رو تخصیص نزدیم، چیز رو گفتیم عدد کن یا مقدارش کن. بعد اون وقت اون عرض ذاتی هم تساوی خود این دوتا با هم بود، اون دیگه دست نزدیم، موضوع رو مقید کردیم. شما میتونید این محمول رو مقید کنید، بگید مراد تساوی عددی، قهران موضوع مقید میشه، میتونیم هر دو رو مقید کنیم. گاهی ما محمول رو مقید میکنیم، گاهی موضوع رو مقید میکنیم، گاهی هر دو رو. البته اگه موضوع رو مقید کنید خیلی راحت میشید از همون اول. جنس موضوع رو آورد، اگر جنس موضوع رو در تعریف اخذ کردید و موضوع رو مقید نکردید، اون وقت اون خود عرض ذاتی رو مقید میکنید. اگر موضوع رو مقید کردید و با قید آوردینش تو تعریف، چه تمام کار. اگر موضوع رو مقید نکردید، بدون قید آوردینش تو تعریف، اون عرض ذاتی که معرف شماست باید مقید بشه. عرض میکنم فرقی نمیکنه عرض ذاتی رو مقید کنید یا موضوع رو مقید کنید، هر دوش درسته. ایشون گاهی میگه عرض ذاتی رو مقید کنیم، گاهی میگه موضوع رو مقید کن. ابن سینا هم تو بود، ابن سینا البته بیشتر میگه موضوع رو مقید کن. ولو اردنا ادخال این دقیقه رو، این دقیقه یعنی دقیقه که امروز شروع کردیم به خوندنش، گفتیم که ها هنا دقیقتون لکن ها هنا دقیقتون، این دقیقه رو اگه بخوام در تعریف ذاتی یعنی عرض ذاتی داخل کنیم، لقلنا اینطور میگیم این نذاتی هو الذی یدخل فی حد الموضوع، ذاتی عام رو میخواد معنی کنه ها، که حتی شامل ذاتی باب ایساقوزی هم بشه، عرض ذاتی تنها رو نه، حد ذاتی، من گفتم حد عرض ذاتی درست نگفتم، حد ذاتی رو میخواد بیان کنه، یعنی تعریف کنه ذاتی رو مطلق، نه عرض ذاتی تنها رو، ذاتی مطلق رو شامل ذاتی باب ایساقوزی هم بشه. تعریف اینطوری میگه این ذاتی، این ذاتی باب برهانه که شامل ذاتی باب ایساقوزی و عرض ذاتی هر دو میشه. تو تعریف هم ملاحظه کنید، هم ذاتی باب ایساقوزی را آورده، هم ذاتی هم عرض ذاتی را آورده. این ذاتی یعنی ذاتی عام، هو الذی یدخل فی حد الموضوع، هو الذی یعنی محمولی است که یدخل فی حد الموضوع، این میشه ذاتی باب ایساقوزی. اول موضوع او مقدماته یو خصفی حدهی، این میشه عرض ذاتی، موضوع رو اخذ کن یا مقدمات رو. خب اون ما در تعریف عرض ذاتی چیا رو اخذ میکردیم؟ یکی موضوع بود، خب اینو اینشون گفت، یکی جنس موضوع بود، اینم میشه مقدم موضوع، اما یکی دیگه عرض ذاتی موضوع بود، عرض ذاتی موضوع که مقدم موضوع نیست، یکی نوع عرض ذاتی بود اونم مقبل نیست، فقط اون جنس موضوع مقبل موضوع هست. ایشون بلا فاصله پشت سر مقبلات به صورت جمله مترزه میاره بلمن الام من المقبل المذکور فی ایساقوجی، در ایساقوجی مقبلی رو مطرح میکنیم که عبارت از جنس است و فصل، ولی الان مقبلی رو داریم مطرح میکنیم که اعم است از اون جنس و فصل، البته فصل که منظور نیست، اعم است از جنس، یعنی میتواند جنس باشه، میتونه چیزی باشد که مقبل عرض ذاتی هست ولی جز مقبلات، جز مقبلات باب ایساقوجی نیست، یعنی همون عرض ذاتی یا نوعی از عرض ذاتی که در تعریف عرض ذاتی اخصش میکنیم، اون از جمله مقبلات عرض ذاتی هست، معرفشه، مقبلشه، اما از جمله مقبلات باب ایساقوجی نیست. پس مراد ما در اینجا از مقبل معنی عامه، نه مقبلی که در باب ایساقوجی گفته میشه و منحصر است به جنس و فصل. اول موضوع و مقبلات موضوع یا خذفی حده، منتها بدانید که مراد از مقبلات، مقبلات به معنایی است که اون معنا اعم است از مقبلی که در باب ایساقوجی ذکر می شود، مقبلی که در باب ایساقوجی ذکر می شود منحصر به جنس و فصله، اینجا مقبل اعمه یعنی شامل جنس و فصل میشه، البته فصل که منظور ما نیست، شامل جنس میشه، شامل چیزای دیگه میشه. خب موضوع یا مقبلات به این معنا یوخس فی حدهی، ذاتی چیزی است که موضوع یا مقدمات موضوع به این معنی که گفتیم در حدش اخذ میشه، به شرط اینکه، به شرط اینکه این مقدم خارج از موضوع صناعت نباشد، یعنی اعم از موضوع صناعت نباشد. عرض کردم این شرط به اون جنس موضوع مربوط میشه، نه به عرض ذاتی موضوع یا نوعی از عرض ذاتی موضوع. اون تا اینجا دیگه بیانش نکرده که به کدام این شرط رو به کدام مرتبط کن، تو اصل تعریف این شرط میاد دیگه، حالا خودش میدونه کجا مرتبط میشه، میره سراغ همون جنس الموضوع، مرتبط میشه به جنس الموضوع. خب این بحث همون شد. حالا ایشون یه مطلبی رو از حرفای گذشته استخراج میکنه و بیان میکنه. میگه موضوعی را که شما میخواهید عرض ذاتیش رو برش هم کنید، این موضوع رو ملاحظه بکنید، میبینید اگر مقارنش کنی با شرطی یه عرض ذاتی برش هم میشه، اون شرط رو ازش بگیری مقارنش نکنی با اون شرط، میبینی عرض ذاتی دیگه برش هم میشه. بعضی موضوع ها اینطوری هست، موضوع رو مقید بکنی مقارنش کنی با شرطی، میبینی عرض ذاتی خاصی پیدا کرد، اون مقارنش ازش بگیری، اون شرط ازش بگیری، قید و برش داری، موضوع رو مطلق بذاری، میبینی عرض ذاتی دیگه پیدا کرد. پس بعضی موضوعات این چنین هست که عرض ذاتیشون با آمدن و نیامدن قید فرق میکنه. این مطلب رو ایشون از حرفای گذشته استخراج میکنه، در مطالب گذشته اینو نگفته بود، میفهمد از گذشته استفاده میشود و حرف درستی هم هست. بعضی موضوعات چنینن که اگر شرطی برشون بیاری عرض ذاتی پیدا میکنن، شرط ازشون بکنی عرض ذاتی دیگه پیدا میکنن. مثال میزنی کره رو اگه متحرک کنی هم قطب پیدا میکنه هم محور پیدا میکنه. قطب چیست؟ قطب قسمت ساکن کره است، عند تحرک کره. قطب خود کره رو داره وزن میکنه ما، نه قطب دایره‌ای که محاط در کره است. قطب دایره‌ای که محاط در کره است طور دیگه تعریف میشه، قطب خود کره رو دارم میگم. قطب خود کره قسمت ساکن کره است، اون وقتی که این کره حرکت میکنه شما این توپ رو بچرخونید، اون قسمتی یک قسمت از این توپ نمیچرخه، همچنان ساکنه، قسمت دیگه میچرخه. اون قسمتی که نمیچرخه، حالا یا بالای کره است یا زیر کره است، بهش میگن قطب. فاصله بین این دو قطب خطی است که گویا کره دور اون خط فرضی میچرخد، اون رو میگه محور. پس قطب کره و محور کره با کره دوار روشن میشه. کره رو نچرخونید، همه جاش بالقوه قطب است، همه جاش بالقوه قطب است و هیچ جاش بالفعل قطب نیست. محورم نداره، محور خط فرضی است که کره داره دورش میچرخه، این کره ساکن محورم نداره. پس اگر کره رو مقید کنید به حرکت، دو تا عرض ذاتی پیدا میکنی، یکی قطب یکی محور، قید ازش بگیرید این دو تا عرض ذاتی نداره، ممکن عرض ذاتی دیگه داشته باشه که حتما هست داره، حتما عرض ذاتی دیگه داره. پس موضوع رو که کره است در مثال ما مقید کردیم، عرض ذاتی درست شد، قید رو گرفتیم عرض ذاتی درست نشد، عرض ذاتی دیگه درست شد، اون قبلی رفت. این مطلبی است که ایشون از حرف گذشته استفاده میکنه. و من تضاعیف ما بیانناه روشن میشود، یعنی از لابلا، تضاعیف یعنی لابلا، لابلای آنچه ما بیان کردیم روشن میشود که ذاتی موضوعی که اون موضوع مطلق است، المطلق رو صفت موضوع بگیرید صفت ذاتی نگیرید، ذاتی موضوعی که اون موضوع مطلق است. مطلق است یعنی چی؟ یعنی مأخوذ است بلا مقارنت اعتبار، یا مأخوذ است بلا تغییر به وصف، نه اعتباری باش مقارن شده نه وصفی. این که تعمیم میده به اعتبار و به وصف میخواد بگه قید لازم نیست حتما قید حقیقی باشه، ولو قیدم قید اعتباری باشه کافیه. اگر شما این موضوع رو به قید اعتباری یا به قید خارجی و باقی مقید کردید، عرض ذاتی به دست آوردید، توقع نداشته باشید که اگر این قید اعتبار رو یا اون قید واقعی رو بردارید هنوز همون عرض ذاتی موجود باشه، بلکه در بعضی مواضع بله بردارید عرض ذاتی موجوده، بعضی مواضع نه میبینید برداشتید عرض ذاتی از بین رفت، دنبال یه عرض ذاتی دیگه باید بگردید. این ذاتی موضوعی که اون موضوع مطلق است، یقایر ذاتیه، یعنی ذاتی همین موضوع رو معتل کلمقارنه اوزاری که تغییر، اون ذاتی که مال موضوع مطلق و غیر مقارن است مقایر است با ذاتی همون موضوع، اگر این موضوع مقارنت داشته باشه یا اون تغییر داشته باشه. مثاله القطب و المحور است للکره، فانهما یعنی قطب محور و قطب، لیسا به ذاتی این لها، یعنی عرض ذاتی نیستند لها برای کره، اذا تو برت اون کره مطلقا یعنی بدون حرکت یا همینجور مطلق قید حرکت نزنیم بهش، بل انما هما یعنی محور و قطب ذاتی لها یعنی برای کره، اذا تو برت بازم یعنی کره، اذا تو برت کره متحرکت، اگه کره رو متحرک گرفتی میتونی این دوتا عرضاتی داشت بیابی، اما اگر کره رو مطلق گذاشتی از این دو عرضاتی خبری نیست، بلکه باید عرضاتی دیگه جستشو کنی. و تحقیق این دقیقه از مهمات است، این دقیقه که امروز خوندیم و بعدم ازش این یستمین رو استفاده کردیم، تحقیق این دقیقه از مهمات است در تعیین موضوعات علوم و تمیز بعض موضوعات از بعض، اونجایی که میخوام موضوع علوم رو تعیین کنیم و اونجایی که بعد از تعیین میخوام این علم از علم دیگر به توسط جدایی موضوعش جدا کنیم، اونجا این دقیقه به درد ما میخوره. یعنی باید قیدها رو رعایت کنید، باید قیدها رو رعایت کنید و الا تداخل علوم لازم میاد، در هم ریختگی لازم میاد، باید حتما قیدها رو تو موضوعاتتون رعایت کنید تا بتونید موضوعی برای این علم خاص درست کنید و همچنین بتوانید این علم از علم دیگر جدا کنید به توسط جدایی موضوعش. خب مثل این که میشه اینجا قطعش کرد و غیره گذاشت برای جلسه بعد.